بازرگانی دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم در برنامه با من ورق بزن.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یه سلام گرم و پر انرژی تقدیم به شما هموطنان خوبم در جای جای ایران عزیز، به خصوص شما اهالی کتاب و کتابخانی که در هر وضعیتی انس با کتابو فراموش نمی کنید. امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب برنامه با من ورق بزن رو به شما تقدیم میکنیم. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. امروز هم در برنامه با من ورق بزن کتابی رو به شما دوستان خوب معرفی میکنیم و در پایان هم صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزاد رو پخش می‌کنیم.
برگ اول.
کتابی که امروز می‌خوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم اثری است از لئو تولستوی به نام از جناب قول چه خبر. این کتابو لیدا طرزی ترجمه کرده و در انتشارات نیستان هم به چاپ رسیده. کتاب از جناب قول چه خبر نوشته لئو تولستوی از گزیده داستان‌های تولستوی یکی از بزرگترین داستان نویسان معاصر. این داستان‌ها نمونه‌های مهمی از نمایش‌هایی‌اند که ذهن و درون لئو تولستوی رو برای مخاطب بیان می‌کنند. نویسنده‌ای که در تمام طول زندگی خود جز برای انسان و انسانیت هدف دیگری از نوشتن متصور نبود. کتاب از جناب قول چه خبر شامل چند داستان کوتاه و یک داستان نیمه بلند از این نویسنده است که در انتخاب اونها سعی شده نمایی از تفکر بلند و عمیق تولستوی به نمایش کشیده بشه. به ویژه اینکه این نویسنده در دورانی دست به خلق داستانهای کوتاه زد که بینش تازه‌ای به زندگی پیدا کرده بود و به دنبال کشف تازه‌اش از ایمان، نگاه متفاوت و ژرفی به تاریخ و ادبیات از خودش به نمایش گذاشته بود. همه ما لئو تولستوی رو بیشتر با دستی در خلق داستان‌های پرفراز و نشیب می‌شناسیم. اما داستان‌های کوتش، خاصه اونهایی که در کتاب از جناب قول چه خبر گردآوری شده، نشانی است از بینش عمیق و فلسفی او که کمتر نویسنده‌ای قبل و بعد از حیات او تونستن به جایگاه و تراز اون دست پیدا کنن. بینشی که تولستوی با وجود قرار گرفتن در تراز اول نویسندگان همرده روزگار خود و به دنبال مرگ برادرش در خود به نمایش میگذاره. داستانهای کتاب از جناب قول چه خبر عبارتند از دا صبر میکند و میبیند که آدم چقدر زمین لازم دارد، سه پرسش، شمع، دخترکانی عاقل تر از مردان بزرگ، دانه‌ای به بزرگی تخم مرغ، عزیز بی جهت، آشور شاه، آنجا که عشق هست خدا هست و مرگ ایوان ایلیچ که از منظر انتخاب نام هم به خوبی روایتگر اتفاق روحی و فکری تازه‌ای هست که تولستوی در پایان زندگی خود در درون خودش اونها رو کشف کرده و سعی داشته از این دریچه تازه به زندگی و دنیا نگاه کنه. لئو تولستوی در بخشی از کتاب از جناب قول چه خبر می نویسه؟ افسر پلیس به سربازها دستور داد دست و پایش را ببندند و سوار کالسکه نظمیش کنند. وقتی سربازها داشتن پایش را می بستند، آکسینوف صلیب کشید و گریه کرد. پول و اجناسش را ضبط کردند. به نزدیکترین شهر فرستادنش و زندانیش کردند و در شهر خودش ولادیمیر به پرسجو و تحقیقات پرداختند. بازرگانان و اهالی ولادیمیر گفتند او پیشترها الکل می‌خورد و بیکاره بود، ولی در کل آدم خوبی است. بالاخره بعد از همه اینها دادگاهیش کردند. او به قتل و سرقت 20,000 روبل از آن بازرگان محکوم شد. زن بیچارهش نمی‌دانست راست کدام است و دروغ کدام. بچه‌هایش هنوز خیلی کوچک بودند. یکیشان هنوز شیرخواره بود. زن بچه ها را برداشت و برای ملاقات شوهرش به شهر رفت. اول به او اجازه ملاقات ندادند، اما بعد از کلی عجز و التماس اجازه دادند. زن که شوهرش را در قل و زنجیر و کنار دوست ها و قاتل دید قش کرد. وقتی به هوش آمد بچه هایش را در آغوش گرفت و کنار شوهرش نشست. کمی از احوال خودشان گفت و اصل ماجرا را از مرد پرسید. آکسینوف که همه چیز را تعریف کرد، زن پرسید حالا باید چی کار کنیم؟ باید به تزار عرض حال بدهیم تا جلوی مجازات یک بیگناه را بگیرد. زنش گفت به تزار عرض حال داده ولی قبول نشده. آکسینوف حرفی نزد، فقط به زمین خیره شد. زنش گفت میخو که خواب دیدم تمام موهات سفید شده، یادت میاد؟ اون روز نباید میرفتی سفر. بعد انگشتانش را لابلای موهای شوهرش فرو کرد و پرسید وانیای عزیزم، حقیقت رو به من بگو. برای تو که نبود. آکسینوف گفت پس تو هم به من شک داری؟ و با دست صورتش را پوشاند و گریه کرد. همان وقت سربازی آمد و گفت وقت ملاقات تمام است. آکسینوف برای آخرین بار با زن و بچه هایش خداحافظی کرد. برگی از کتاب از جناب قول چه خبر، نوشته ی لئو تولستوی و ترجمه ی لیدا ترسی.
برگ دوم.
گفتن و شنیدن از کتاب برای اهل کتاب همیشه لذت بخشه، مخصوصا اگه قرار باشه یک کارشناس برامون از کتاب بگه. در این بخش از برنامه سخنان جناب آقای فرزام شیرزاد رو میشنویم و با داستان نویسی بیشتر آشنا میشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با مرغوزن. امروز میخوام درباره داستان نوشتن برای کودکان در واقع صحبت کوتاهی داشته باشم. بسیاری از داستان نویسان علاقمندن برای بچه ها داستان کوتاه یا رمان بنویسن و حس لطیف و دوست داشتنی دارن به اعتقاد خودشون و میخوان برای در واقع کودکان قصه بنویسن. امروز تو فرصت کوتاهی که هست در واقع خلاصه ای از مقاله ای از یک نویسنده به نام جین کار که ویراستار ارشد یکی از مؤسسات انتشاراتی ادبیات کودکان و نوجوان هست رو براتون بازخونی میکنم. یعنی پاراگراف های مهم این مقاله رو که محسن سلیمانی در فصل داستان نویسی برای کودکان از کتاب فن داستان نویسی ترجمه کرده رو با کمی حک و اصلاح خدمتون عرض میکنم. تو این مقاله رعایت 10 بند در واقع سفارش و توصیه شده. جنکار میگه که درباره مایه اصلی داستانتون خوب فکر کنید. وقتی داستانی به ذهنتون میرسه نوشتنش ضرری نداره، چون بالاخره تمرین تازه‌ای برای نوشتن، اما صادقانه در مایه اصلی داستانتون غور کنید، یعنی در مرحله که فکرتون داره خوب پخته میشه از خودتون بپرسید که مثلا گروه سنی مشخصی از این داستان خوشش میاد. بچه‌ها معمولا به بعضی از مضمون‌ها درباره خانواده، دوستی، حیوانات، غول‌ها یا موجودات عجیب و غریب خیلی علاقه دارن، اما اونها توده بزرگ و بیشکلی هم نیستن. مثلا بچه‌های 8 ساله دوست دارن داستان‌هایی رو که درباره بچه‌های همسنشون نوشته میشه رو خونن، و از کتاب‌هایی که به نظرشون بچگانه میرسه بدشون میاد که کمتر از سن خودشونه. دومی مورد اینه که نویسنده در داستان نوشتن برای کودکان اول از همه باید به شخصیت‌های داستانش فکر کنه. نویسندگان شاخص که بچه‌ها عاشق داستان‌هاشون هستن و هیچ وقت نوشته‌هاشون رو از یاد نمیبرن، شخصیت‌های زنده و واقعی خلق می‌کنن. اما از اون طرف نویسنده‌ای هم هست که مثلا می‌نویسه برای مثال مریم یا فریبا دختر کوچولو و نازی بود، همیشه شاد بود، لبخند رو لبش بود، که با این کار در حقیقت نویسنده چیزی درباره شخصیت داستان به ما نمیگه. در واقع این شخصیت، شخصیت قالبی و به اصطلاح مقواییه. نویسنده های تازه کار معمولا به جای اینکه طرز رفتار و کارهای شخصیتی رو تصویر کنن، اونها رو با صفات خشک و خالی و دم دستی توصیف میکنن، که این به نظرم نازلترین کار در نویسندگیه. مورد بعدی این که سعی کنید داستانی قابل قبول بنویسید. در داستان‌های کودکان هم از همه قواعد داستان نویسی استفاده میشه. داستان خوب کل واحد و یک پارچه‌ایه و در اون نوعی درگیری وجود داره که منجر به بحران، در واقع هر چند جزئی باشه این بحران میشه. همه عناصر داستان وجودشون در اون داستان ضروریه و در خدمت هدف اصلی داستان هستن، و داستان مقدمه، تنه و مؤخره، یعنی ابتدا و میانه و پایان داره. مورد بعدی که فکر کنم 4 رومی مورد باشه اگه اشتباه نکنم، جزئیات داستان رو با دقت انتخاب کنید. جزئیات داستان رو واقعی و ملموس میکنه و باید مثل شخصیت ها خاص باشه. مورد 5 که اول از همه شکل و اندازه کارتون رو مشخص کنید. قبل از اینکه داستانتون رو بنویسید یا موقعی که داستانتون در حال شکل گیریه، شکل و طول اون رو تعیین کنید. و مورد بعد این که حتما تصویری فکر کنید. کتاب داستان‌های مصور در ادبیات کودکان کل یک پارچه‌ای هستن. تو این کتاب‌ها تصویر و نوشته با هم ترکیب میشن تا مفهوم‌های رو بیان کنن. این به این معناست که بخشی از داستان و داستانگویی به عهده تصاویر میشه که نوشته‌ها همه چیز رو صریحاً و به طور مستقیم شرح بدن. و اینکه موقع نوشتن داستان کودکان فکری سرزنده، بازیگوش، با شیطنت داشته باشید، نه آبکی و احساسی و دم دستی. و نکته آخر اینکه بهتر آموزش رو به عهده معلمان و آموزگاران بذارید. صادقانه بگید که خود شما دوست دارید داستانی برای اهمیت مسواک زدن مثلا بخونید. بنابراین داستانی جذاب و مهیج بنویسید تا کودکان و نوجوانان از خوندن یا شنیدن اون لذت ببرند. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
چقدر خوبه که بتونیم از لحظه هامون استفاده کنیم، مخصوصا بهترین دوست یعنی کتاب رو انتخاب کنیم، هرچند که الان با وجود فضای مجازی ممکنه که راه‌های متفاوتی برای مطالعه باشه، ولی هیچ چیزی جای کتاب رو و کتاب خوندن رو نمیگیره. اتفاقا همکار من جناب آقای یوسفیان هم رفتن به 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب و گزارشی رو برای ما آماده کردن که همراه میشیم با ایشون. آقای یوسفیان بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه های رادیو جوان. انشاءالله که موفق و پیروز باشید در سراسر کشور عزیز اسلامیمون. همونطور که مطلع هستید، 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی بزرگ شهر تهران در حال برگزاری هست. این نمایشگاه از 4 آغاز به کار کرده. ما اومدیم برای اینکه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و گفتگو کنیم با عزیزانی که در این نمایشگاه هستن، کسانی که غرفه دارن، کسانی که بازدید کننده هستن. یه فضایی بدی شما اگر دوست داشته باشید تشریف بیارید، استفاده کنید از این فضای خوب معنوی. یکی از غرفه‌هایی که در زمینه در واقع تشویق بچه‌ها برای دستورزی و مطالعه و مهارت مطالعه و یادگیری و چطوری یاد بگیریم که یاد بگیریم و هزار یه چیزی که برای بچه‌ها خوبه، برای دانش آموزان خوبه رو در کنارشون هستیم. سلامتون آخر زن، وقتتون بخیر باشه.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم. در خدمت شما هستیم در غرفه نغمه ناموس با محصولات اوریگامی. که
اوریگامی چیه؟
بله، اوریگامی در واقع آموزش ساخت اشکال هندسی و فضایی به کودکانه که میتونه جایگزین خیلی مناسبی برای بچه های ما به جای تبلت، موبایل و فضای مجازی که امروزه بچه ها گریبانگیرش هستن باشه و هوش ریاضی بچه ها رو تقویت میکنه. خیلی خوبه که خانواده ها تشریف بیارن و از این محصولات به جای اینکه هزینه بکنن هر ماه برای اینترنت خریدن برای بچه هاشون و این بازی های مجازی، هزینه رو بکنن صرف کتاب خریدن و این محصولات اوریگامی که میتونه خیلی جایگزین مناسبی باشه براشون.
خب یعنی چه چیزایی میتونن بسازن؟ مثلا چیه کتاب چی؟
کتابای ما موضوع بندی داره در قالب میوه ها و سبزیجات رو میتونن درست بکنن با اشکال هندسی و لباس حیوانات و حیوانات دریایی و اوریگامی های حجمی داریم که به صورت سه‌بعدی میتونن درست کنن و به صورت تزئینی هم میتونن استفاده بکنن.
ای با خوندن این کتاب واقعا بچه میتونه اینا رو بسازه؟
بله بله، واقعا میتونه. من خودم هم اگه ملاحظه بفرمایید اینجا یه چند مدل درست کردیم و در معرض نمایش
گذاشتیم. چرا رفتید سمت این نوع کتابایی که در واقع دارید یه جوری پرورش میدید و ورزش میدید فکر و مغز بچه‌ها رو؟ فکر میکنید که در واقع نتیجه خوبی رو در آینده خواهد داشت که بچه‌ها به طرف این گونه کتاب‌ها بیان که دست ورزششون بیشتر بشه، ورزش فکریشون و مغزشون بیشتر بشه؟
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، خب مسئله و موزل جامعه ما الان اینه که همه از کوچیک تا بزرگمون درگیر فضای مجازی اینترنت شدن و ما اومدیم فکر کردیم که چه محصولی میتونه جایگزین مناسبی برای این فضا باشه و به این اوریگامی دست پیدا کردیم که الان یه علمیه که واقعا حتی برای بزرگترها هم قابل استفاده است، یعنی سنین 4 تا میتونه 60-70 ساله از این اوریگامی استفاده بکنه و کار خیلی لذت بخشی هم هستش دیگه.
سلام عرض بسید. انشاءالله بغیر از این مواردی که خواهرمون گفتن، عناوین مختلفی در نمایشگاه بین المللی کتاب در 32 نمایشگاه بین المللی کتاب موجوده و به خصوص این موضوع بسیار مهمه با توجه به اینکه فضای مجازی یه جور داره غلبه میکنه روی فکر بچه ها. حتما تشریف بیارید، استفاده کنید از این فضای معنوی، بچه ها رو تشویق کنید به اینکه کتاب بخونن، کتاب بخرن، لذت ببرن از کتاب خوندن، به خصوص کتاب هایی که و مطالبی که باعث پرورش فکر بچه ها میشه، باعث میشه که دستورزی بیشتر بخونن، باعث میشه که از این فضای مجازی دور بشن، به واقعیت بپیوندن و انشاءالله انسانهای واقع نگر و باهوشی تقدیم جامعه کنیم. از شما سپاسگزاریم. برای همه عزیزانی که تو زمینه فرهنگی کشورمون کار میکنن آرزوی توفیق و سلامتی داریم. چه تو موفق باشید.
ما هم از شما متشکریم آقای یوسفیان. ممنونیم از همه کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، با همه سختی ها، با همه کم و کاست ها دارن تلاش میکنن تا فرهنگ کتاب و کتابخونی رو اشاعه بدن. از همه ناشران، نویسندگان، مترجمان از همه گی سپاس گذاریم و امیدواریم که واقعا خود من به شخصه امسال بتونم بیشتر از سال گذشته مطالعه کنم و کتاب بخونم، حالا با علایق خاص خودم. به شما هم پیشنهاد میکنم که این کارو بکنیم. همه ما روزانه یک زمانی رو برای مطالعه کتاب در نظر بگیریم، هر چقدر از این فضای مجازی فاصله بگیریم و خودمون رو با کتاب اونس بدیم، مطمئنا راه بهتری رو درش گرفتیم. همچنان با رادیو جوان با شما هستیم. شکوه ماسه عنوان برنامه یه که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، هم هسته که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط؟ هیچ امکاناتی نداشت. در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم. چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از مسافت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
خوشبختانه در سالهای اخیر با همت مسئولان نظامی و خدمات به یادگار مونده از شهیدان بزرگواری چون تهرانی مقدم، توان موشکی ایران با پیشرفت‌های زیادی همراه بوده، به طوری که امروز کشورمون انواعی از موشک‌های بالستیک رو برای نشونه گرفتن اهداف دریایی، زنی و ضد رادار داره. این همون قدرتیه که میتونه پاسخ محکمی به همه تهدیدهای دشمنان ایران تلقی بشه.
طور که ملت عزیز ما میدونن، چند سال قبل ما سامانه پدافند هوایی S-300 رو از روسیه دریافت کردیم. میدونید این قرارداد سالهای قبل بسته شده بود، اما به دلیلی از جمله فشارهایی که بعضی از جاها می آوردن که این قرارداد اجرایی نشه و بنابرای دلایلی که وجود داشت، به هر حال این قرارداد اجرایی نشده بود. اما با اقدامات خوبی که صورت گرفت در حوزه دیپلماسی دفاعی در چند سال اخیر، خوشبختانه این قراردادی که معطل مانده بود به اجرا در اومد و ما سامانه پدافندی S-300 رو دریافت کردیم که امروزه یکی از پیشرفته ترین سامانه‌های پدافندی دنیا محسوب میشه. اما با توجه به این که ما احتمال داده میشد این سامانه S-300 داده نشه به ایران، از سالهای قبل شروع شد کار تحقیقات، مطالعه و پژوهش برای اینکه ما خودمون بتونیم به چنین سامانه‌ای به صورت بومی دسترسی پیدا بکنیم، که خب این از چندین سال قبل این کار تحقیقاتی شروع شده و فعالیت‌های فناوری برای این حوزه. خوشبختانه الان به مرحله‌ای رسیدیم که داره تست‌های خودش رو پشت سر می‌گذاره. سامانه پدافندی باور 373 که در واقع یک باور بزرگ هست بر این که ما در دستیابی به پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی هم دیگه نیاز نداریم سامانه مثل S-300 رو بریم حالا از خارج از کشور دریافت کنیم، چون این سامانه باور 373 از نظر برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های عملیات پدافندیش از اون S-300 هم برتر هستش. و نکته مهمش این است که کلن ساخت داخل هست و ساخت و طراحیش و همه در واقع سیستم‌هاش توسط صنعتگران دفاعی داخل در حال انشالله آماده سازی هست که الان مراحل ساخته شده، مراحل تستش رو داره طی میکنه که انشالله چون تستاش خیلی خیلی باید دقیق فنی در شرایط های گوناگون آب و هوایی در شرایط های مختلف جغرافیایی باید تست بشه و اگر ضریب فنی هر دوم از تجهیزات و قطعاتش احیانا در تست با مشکل مواجه بشه باید جایگزین بشه. لذا یک دوره رو ما در اختیار داریم که انشالله خیلی طول نخواهد کشید که باور 373 عملیاتی خواهد شد و تحویل نیروی مسلح خواهد.
پیشرفت‌های موشکی اخیر باید به افزایش برد موشک‌های دریایی سپاه از 300 کیلومتر به 700 کیلومتر اشاره کرد. به این معنا که پس از شهادت سردار تهرانی مقدم، برد موشک‌های بالستیک دریایی سپاه چیزی حدود 400 کیلومتر افزایش یافته و روند توسعه قدرت موشک‌های بالستیک دریایی بی توقف همچنان ادامه پیدا کرده. بین همه موشک‌های بالستیک ایران، آشورا با برد 2500 کیلومتر به تاج صنعت موشکی ایران مشهوره. زمانی که مسئولان نظامی کشورمون آزمایش موفقیت‌آمیز موشک را اعلام کردند، واشنگتن و تل‌آویو در واکنش به این خبر گفتند که موشک جدید ایران از نظر فناوری میتونه به هر هدف امریکایی در شرق اروپا و هر هدف صهیونیستی برخورد کنه و در محل برخورد ویرانی گسترده‌ای به جا بذاره. این موشک بالستیک میان برد دو مرحله ای به جای فناوری سوخت مایه استفاده شده در موشک شهاب از موتورهای راکت سوخت جامد بهره گرفته. نوعی سخت که به طور چشمگیری زمان راه اندازی و استقرار موشک رو کاهش میده. برای همینم مقدار زمان هشدار برای دشمن رو خیلی کم کرده و دقتش رو افزایش داده.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می‌شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید.